أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از جهت اول از جهات پنجگانه مربوط به امر سادس عرض کردیم حق در مسئله با ملاحظه مجموع قرائن و شواهد عدم تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از مسلمان خریداری میکنه. در این میان اون چه این نظر را تقویت میکنه و مؤید مهمی برای عدم تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی خریداری کرده، روایتی است که این روایت چه بسا کمتر مورد توجه قرار گرفته، یعنی روایاتی، حالا نه یه روایت، برخی از روایات در باب احکام اهل ذمه وارد شده و اگر در مضمون اون روایات دقت بشه میتواند مفسر و مبین روایت ابی عبیده حزاء باشه. روایت هم سندن و هم دلالتن قابل قبوله. روایت از محمد ابن مسلم صحیح السند، هم مرحوم کلینی و هم شیخ صدوق هر یک به سند خودشون که صحیح هست نقل کرده اند. عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن ذراره، عن محمد بن مسلم. شیخ طوسی هم در تهذیب و استبصار این روایت رو از کافی نقل کرده. البته همین روایت به صورت مرسل در مقنعه شیخ مفید نقل شده، ولی از مرسلاتی است که قابل قبول و معتبره. علی ای حال سند این روایت معتبر است، صحیح، و جای خدشه در سند این روایت نیست. محمد ابن مسلم، البته حالا یه بخشی از روایت رو من میخوانم، همه روایت اینجا مورد نظر نیست. محمد ابن مسلم قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ارعیت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزیه و یأخذون، یا در بعضی نسخه ها داره و یأخذ، من الدهاقین جزیت رؤوسهم اما علیهم فی ذالک شیء موظف. فقال علیه السلام کان علیهم ما اجازوا علی انفسهم ولیس للامام اکثر من الجزیه. ان شاء الامام وضع ذلک علی رؤوسهم و لیس علی اموالهم شیء و ان شاء فعل اموالهم و لیس علی رؤوسهم شیء فقلت فهذا الخمس. فقال علیه السلام انما هذا شیء کان صالحهم علیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت در جلد 15 وسائل در باب 68 از ابواب جهاد العدو حدیث 2 نقل شده. این آدرسش. عنایت بفرمایید. محمد ابن مسلم میگوید من به امام صادق علیه السلام عرض کردم اون چه که اینها اخذ می کنند از این خمس از عرض جزیه و اون چه که اخذ می کنند از دهاقین دهقانها به عنوان جزیه حفظ جانشون جزیه میگیرند تا در پناه حکومت اسلامی زندگی بکنند. اما علیهم فی ذالک شیئون موظف، آیا بر اونها در این چیزی که به عنوان وظیفه و تکلیف باشه هست یا نیست؟ امام علیه السلام می‌فرماید کان علیهم ما اجازوا علی انفسهم، بر اونها لازم است اون چیزهایی رو که خودشون می‌خواهند بدهند. حالا اون چه که بر اونها لازمه جزیه است. آیا بیشتر از این رو امام میتواند از اینها بگیرد؟ امام میفرماید ولیس للامام اکثر من الجزیه. امام دیگه بیشتر از جزیه چیزی نمیتونه از اینها بگیره. این نه نه نه، این اشاره به وقتی بحث جزیه رو مطرح میکنه راجع به مسلمین که مسئله جزیه مطرح نیست که. ان شاء الامام وضع ذلک علی رؤوسه، اگر امام بخواد این جزیه را بر اینها قرار میده. و لیس علی اموالهم شیء، یا جزیه یا از خود اموال. و ان شاء فعلی اموالهم و لیس علی رؤوسهم، و اگر خواست بر اموال اونها قرار میده و دیگه علی رؤوسهم قرار نمیده. پس ببینید، یا عرض به حضور شما از خود اموال، یا یه مقرری حالا به صورت ماهیانه سالیانه از درآمدهای مثلا زمینها از زراعتها از اونها اخذ میکنه، یا از اموال یا از محصولات زمینهای کشاورزی. بعد محمد ابن مسلم میپرسد آیا این همون خمسه؟ امام علیه السلام می‌فرماید این چیزی است که رسول خدا بر اون با اونها مصالحه کرد. این روایت دو سه نکته ازش استفاده میشه. خوب دقت کنید. یکی این که اون چه که از اینها اخذ میشود از محصولات زمینهای خراجی اخذ میشه، از محصولات اراضی خراجیه، اون هم به عنوان یک جزیه ای که خود پیامبر همون ابتدا که اینها پذیرفتند در ذمه حکومت اسلامی قرار بگیرند با اونها مصالحه کرد. از نظر مقدار درسته معادل دو، معادل خمسه، چون دو عشره، ولی این غیر از خمس اصطلاحی و معهود است که مثلا پیامبر در باب غنیمت و فائده قرار داده. ببینید عمده مسئله اینه، ما میخوایم ببینیم این کلمه خمس در روایت ابی عبیده حزا حمل بر خمس مصطلح و معهود میشه یا اشاره به دو عشریست که در باب زکات بر محصولات اراضی خراجیه بسته میشه. قائلین به ثبوت خمس در چنین زمینهایی کلمه خمس را در روایت ابی عبیده حمل بر خمس معهود کردن، لذا اومدن عرض خریداری شده توسط کافر ذمی از مسلم را به عنوان یکی از امور متعلقه خمس قرار دادن در اداد غنیمت و قوس و کنز و امثال اینها. اما مخالفین عقیده دارن کلمه خمس در روایت ابی عبیده اشاره به خمس معهود نداره، بلکه این همون جزیه است که از محصولات زمینهای کشاورزی اهل ذمه اخذ می شود. خب این روایت می تونه مفسر روایت ابی عبیده حزاء باشه، چون در این روایت محمد ابن مسلم سوال میکنه آیا اونچه که از اینها اخذ میشود خمس؟ فهازل خمس، این معلومه اشاره به همون خمس اصطلاحی داره، یعنی داره سوال میکنه آیا اونی که از اینها قرار است گرفته شود همون خمس معهود و متعارف و مصطلح؟ امام علیه السلام می فرماید انما هازا شیئون کان صالح هم علیه رسول الله، این ربطی به اون خمس مصطلح نداره، این یه چیزیست که پیامبر با اونها مصالحه کرد که همون جزیه است. پس دلالت این روایت کاملاً واضحه و از این روایت استفاده می شود که خمسی که حالا هی میگیم خمس یعنی همون دو عشر، خمسی که از اهل ذمه اخذ می شود این در واقع خمس مصطلح نسبت به مطلق فائده که در کتاب خمس مورد بحث است نیست، بلکه این یک جزیه است که بر اساس مصالحه اهل ذمه با رسول الله منعقد شده و از محصول زمینهای خراجی هم اخذ میشه، پس نه ربطی به مطلق فائده داره، نه ربطی به باب خمس داره. درسته تو روایت ابی عبیده حزا قید اراضی عشریه و اراضی خراجی، قید عشریه و خراجیه نیامده، صحبت از مطلق عرضه، ولی به قرینه این روایت میتونیم بگیم اون عرض منظور عرض خراجی است. اصلا این روایت کاملا میتواند روایت ابی عبیده حزا را تفسیر بکنه و روشن بکنه که مقصود از خمس همون معنای به اصطلاح دو عشریست که در کتاب زکات برای اهل ذمه نسبت به عرض به حضور شما اراضی خراجیه قرار دادن. چطور؟
زمینی است که کافر زمینی خریده از مسلمان و ارزم به حکم شما که برای حالا دروش یا خمس یا حکم رو برش باید کرد. اما موضوع این روایتی که مرحوم بزرگان آوردن، یعنی فارغ از ارزم به حکم محمد مصطفی نقل می‌کنه، موضوع در مورد خود اهل ذمه هست و دهقان ها، چون دهقان در ابتدا اگر اشتباه نکنم به کسانی میگن که صاحب زمین نیستن، بلکه دارن به زمین کار میکنن به عنوان زمین میزنن و مثال رو برای خودشون میگن. اگر چنین باشه و اونا صاحب زمین نیستن، پس موضوعا با روایت متفاوت در قواعد متفاوت و عزیز نمیتونه اونو تفسیر
بکنه. نه دهقان که این مقصود نیست،
99
درصد
در
اون
زمان
استفاده می‌شد،
در مورد دهقان اون 1% درصدش
چیه؟
همون قرارش هم اخراج شد، تاییدش باید نظر بر روز یا بر اموالشون بدون ببینن. بعد ثانی بعد این هست که شما فهمید که این رو از اموالشون میگیرن، شاهد بر فهمید که از اموال از درآمد زمین میگیرن، نه از خود از زمین و طرفا. یکی اینکه به جهت هم دست دهقان بودن اصل زمین مال اونها نیست که بخوان ازش بگیرن، یک دوم اینکه اون رؤوسی که اونجا گفته یعنی به معنای اشخاصه، یعنی یا بر خود اشخاص می‌بندن این عضوش رو، یعنی به تعداد نفراتشون رو، چند نفر شما هر کدوم یه قدر بدید، یا به اموالشون که آقا اموالتون چقدر، حالا اهم از اینکه درآمدشون از زمین باشه، از تجارت باشه، از جای دیگر باشه، از هر چیزی باشه، درآمدتون چقدر باشه بده. این موضوعا فکر می‌کنم قابل
نه دو تا مسئله شد. شما بالاخره یه وقت میخواید از کلمه دهاقین این رو استفاده بکنید، یه وقت این یک مثلا اشکاله، یه وقت میخواید بگید که عرض به حضور شما اساسا این عرض مذکور در روایت ابی عبیده این مختص شده به عرض مشترات من الذمی. حالا من الان عرض میکنم، ببینید اینجا دو تا شبه ممکنه پیش بیاد. یک شبه این که حالا هر دوشم تحت همین عنوانی که آقای موسوی فرمودند که موضوع این دو تا روایت متفاوته، ولی هر کدام از یک زاویه، این دو تا شبهه اینجا هست که حالا من عرض خواهم کرد. ولی قبل از اون اجازه بدید عرض به حضور شما یه روایت دیگری هم که به همین مضمون وارد شده اون رو هم عرض بکنم تا بعد بریم به بررسی این دو تا روایت که آیا میتونه مؤید نظر مختار باشه یا نه. روایت دوم مرسله است که شیخ صدوق از امام رضا علیه السلام نقل کرده، اون هم در کتاب وسائل جلد 15 باب 68 از ابواب و جهاد العدو حدیث 6، یعنی در همون بابی که روایت اول رو خوندیم حدیث ششمش این روایته. این هم عرض به حضور شما از مرسلاتی است که معتبره، چون می‌فرماید شیخ صدوق میاد قال الرضا علیه السلام، نمیگه روی عن الرضا، به صورت قطعی به امام معصوم نسبت داده، لذا این از مرسلاتی است که مثل مسند است، چون بعضی از مرسلات شیخ صدوق که مسانیده. قال الرضا علیه السلام ان بنی تغلب انفوا من الجزیه و سألوا عمر ان یعفیهم فخشی ان یلحقوا بالروم فصالحهم علی ان صرف ذلک عن رؤوسهم و ضاعف علیهم الصدقه فعلیهم ما صالحوا علیه و رضوا به الی ان یظهر الحق. امام رضا علیه السلام می‌فرماید بعضی از اهل کتاب از عمر خلیفه دوم درخواست کردند که اونها را از جزیه معاف کند، ببخشه، از اون جزیه نگیره. خلیفه دوم هم از خوف اینکه اونها به روم ملحق بشند پذیرفت، با اونها مصالحه کرد که این جزیه رو از اونها برداره و ضاعف علیهم الصدقه. بعد بنا رو بر این گذاشت که اون چه که با اونها مصالحه می شود بپرداز، یعنی به هر حال با مصالحه اون چه که می خواهند بپردازند و اونها هم به این امر تمکین کردند و راضی شدند. خب ببینید این چه فرموده، ضاعف علیهم الصدقه، این دو برابر کردن صدقه که همون یک عشره، این یک امری است که کأنه متداول و متعارف و شایع بوده از قبل خلفا. این وقتی میاد دو برابر میکنه این همون خمسه، درسته؟ ضاعف علیهم الصدقه، بله دیگه، من همین رو دارم عرض میکنم، ضاعف علیهم الصدقه یعنی اومد زکات رو در اونها در مورد اونها دو برابر کرد. زکات یعنی یک دهم، وقتی دو برابر میشه میشه همون خمس. خب این با توجه به این که امری متداول بوده توسط حکام اسلامی و معمولا اون چرا که به عنوان خمس از اهل ذمه دریافت می شده توسط حکام اخذ می شد، مردم عادی که نمی رفتن خمس اراضی خراجیه رو از اینها بگیرن، این توسط حکام و ولات صورت می گرفت. خب حالا با توجه به این که این یه امر متداولی بوده و متعارف بوده. اگر در روایات اصطلاح خمس استعمال بشه، این لزوما نمیتونه حمله بر خمس مصطلح و معهود بشه. بنابراین اینم میتونه مؤید نظر مختار باشه، ولی قطعا از نظر قوت تأیید مثل روایت اول نیست، اما میتواند مؤید همون برداشتی باشد که برخی از روایت ابی عبیده حذا کردن. چی؟ نه، احتمال تقیه رو ببینید، احتمال تقیه رو عرض بزرگ شما ما دیروز نفی کردیم. اگر قرائن قوی بر تقیه داشته باشیم، خب میتونیم حمله بر تقیه بکنیم، ولی به صرف نه به صرف احتمال باشه. چی؟ نه ببینید، اینجا به عرض و حضور شما اون جهتش کاری نیست، بحثی نه. این که ببینید در مسئله زکات و این احکام و مناسباتی که با اهل ذمه داشتن، بالاخره حکومت های وقت این کار رو میکردن و امر متداول و متعارفی بوده. اینو ما نمیتونیم بگیم صرفا تقیه است، این اصطلاح در بین اونها وجود داشته و نه اجازه بدید، و ما فقط این نیست، ببینید، و ما این همه روایت راجع به خمس داریم، یک جایی حرف رو نزدن الا این روایت. آخه اینم بالاخره، حالا من اون شبهه رو دیروزم گفتم، امروزم میگم، آخه چطور میشه یه همچین مسئله ای مراجعه همه مواردی که متعلق خمسه این همه روایت داریم، ها یه جا مرد رضای خدا باید تو اونا به اصطلاح تو حالا پنج مورد یا تو اموری که به اصطلاح بیان شده این هم یه جا اشاره میشد، همین یه روایته. نه ببینید، نه ببین که نمیشه. میخوام عرض کنم به هر حال بحث تقیه به صرف احتمال اگر بخواد بشه، ما اصلا عدم تقیه هم داریم، یعنی ما احتمال تقیه رو با اصل عدم تقیه هم میتونیم نفی کنیم، مگر اینکه بالاتر از احتمال باشه، قرائن مثلا قابل اعتمادی داشته باشیم که این رو حمله بر تقیه بکنیم. حالا ببینید، مجموعاً این دو روایت به عنوان مؤید قول دوم، یعنی عدم تعلق خمس به معنای مصطلح به زمین خریداری شده توسط کافر ذمی ذکر شده، میمونه اون یکی دوتا شبهه‌ای که مطرح شد که حالا ما باید پاسخ بدیم. شما بفرمایید.
چطور تصور تقیه چون روایت اول اصلا ممکنه؟ این روایت جناب حذا چطوری ممکنه؟ خب بحثش که در آسطه مثلا مسلمین که نبوده که حالا حضرت بخواد یک مرد مثلا
در مورد مخالفت با حکم مشهور که در حال اجرای در جامعه هست و حکم مخالفت به فرمش از برم اجرا میکنن، بعد حضرت بخواد یک حکم مخالفت اونا بده قابل تصور حکم
تغییر کنه. اصلا دومانه که این چطور میشه که اینجا که این روایت امام رضا حمله بر خمس مصطلح و معهود نشه؟
یه کلمه خمس نداره، کلمه خمس نداره، این ضعف علیه مصدقه داره، صدقه زکات یک دهمه. وقتی میگه ضعف یعنی دو برابر بشه، دو برابر همون یعنی دو تا یک دهم میشه دو دهم، میشه همون خمس دیگه، مقدارش همونه. مقدارش رو گفته، کلمه خمس رو به کار نبرده. خب اما حالا شبهاتی که در مورد این دوتا روایت به عنوان تأیید میتونیم ذکر بکنیم. یه اشکالی رو که من اشاره هم کردم میتونیم اینجا ذکر بکنیم، اینه که در صحیحه ابی عبیده حزا زمین اختصاص داده شده به اشتراء من الذمی، گفته می شود الارض المشترات من ارض المشترات من ناحیت ذمی ان مسلمن یا من مسلمن. خب چرا اختصاص داده شده به ارز خریداری شده؟ اگر مقصود، دقت کنید، اگر مقصود محصول اراضی خراجی است، یعنی خمس مصطلح نیست، این روایت داره میگه باید از محصول اراضی خراجی دو دهم بپردازند به عنوان جزیه. خب این چرا اختصاص به زمینهایی که خریداری شده از یک مسلم پیدا کرده؟ خب مطلق اراضی خراجیه. دو دهم به عنوان زکات از محصول از همه اراضی خراجی اخذ میشه. اما روایت ابی عبیده اومده این رو اختصاص داره به زمینی که یک کافر ذمی از مسلمان میخره. وجه اختصاص به ارز خریداری شده توسط کافر ذمی از یک مسلمان چیه؟ دقت بفرمایید، این یه نکته ایست که میتونه تضعیف بکنه این مؤید را که روایت محمد ابن مسلم و مرسله امام رضا، مرسله شیخ صدوق از امام رضا علیه السلام، اینا مربوط به اراضی خراجیه است، ربطی به زمینی که یک کافر ذمی از مسلمان بخره نداره، لذا این نمیتونه مؤید اون باشه. این یک شبهه است. ببینید وجه این که این اختصاص داده شده برای اینه که سایر اراضی خراجی در واقع تکلیفشون معلوم بوده، از مطلق اراضی خراجیه به عنوان دو دهم جزیه گرفته میشد، یعنی اون کأنه تکلیفش معلوم بوده. زمینهایی که در اختیار کفار بوده و حکومت اسلامی اجازه میده در اختیار اونها بماند تا کشت و زر بکنن و استفاده بکنن، اینا تکلیفش معلوم بوده، اینها باید دو دهم محصولات کشت شده در این زمین ها رو به عنوان جزیه میپرداختن و این از اینها اخذ میشد، از زمان رسول خدا از اینها اخذ میشد. اما زمینی که یک کافر ذمی از مسلمان میخره در حقیقت این یک زمین جدیده، یه زمینی است که جدیداً بعد از پذیرش ذمه از مسلمان منتقل، از مسلمان منتقل میشه به کافر. این دیگه
فی الواقع که انه موضوعاً جزء اراضی خراجیه نبوده. اینجا آمدن عرض به حضور شما که انه حکم این اراضی را بیان کردن، یعنی اینها نیاز به این داشته که تکلیفشون معلوم بشه، خمس بر محصولاتشون قرار داده بشه، یعنی دو دهم. لذا هیچ منافاتی بین روایت ابی عبیده و این دو روایت نیست. اینا هر دو دارن در حقیقت یه مسئله رو بیان میکنن، اون داره حکم اراضی خراجیه رو به معنای واقعی خودش بیان میکنه، اراضی که جدید منتقل نشده، از قبل در اختیار اونها بوده. روایت ابی عبیده حزا در واقع که انه داره ارضی را که یک ذمی از مسلمان میخره را ملحق میکنه به همون اراضی خراجی. نه نه پرسیده، نه شرایطش اولا این مال امام زمان امام باقر، نه امام صادق. بله خب مستلی آه سوال های عجیب غریبی میکنی ها. اگر این همه مؤید هم داری میگه قشنگ میگرده
که چطور میشه که از زمان فلان موقع تا الان همین یه روایت
رسیده
شما به این قسمت اینجور اشکال میکنه
خب این که بله معلومه
از اون طرف هم
میشه دیگه از اون این دوتا چه ربطی به هم داره
این دو اشکال یکی هست. ولی عرضم اینه، ببینید وقتی که یک ذمی قرار شده از اموالش اشت دو اشت گرفته بشود به عنوان جزیه، از اموالش یا از رؤوسش چیزی به عنوان جزیه گرفته بشود، اگر قرار
حکم
اینه دیگه اموال جدید
قدیم
چه
معنی
داره؟
اموال جدید آقا نه، آقا مراجعه به اراضی جدید که میگیم یعنی چی؟ یعنی این آقا اراضی خراجیه تعریفش معلومه، ممکن بوده و بالاتر از امکان به ظن قوی سوال پیش میامد که خب اراضی خراجیه بله دو خب یعنی دو عشرشو باید محصول دو عشر محصولاتو خب اراضی که در اختیار اینها بوده حکومت اجازه میده در اختیار اینها بمانه، ازشون نمیگیره غیر از اراضی مفتوح انوطن و از بزرگشون اجازه میده در اختیار اینها بمانه، منتها به ازایش این که در اختیار اینها بمونه باید دو دهم یا یک پنجم از درآمدشون رو بپردازن. خب اینی که این الان میخره واقعا چیه؟ این اراضی حکمش آیا این مشمول اونا نیست؟ این دیگه با میخواد بگه آقا اینم ملحق به اونه. سوال نکرده بودن اون موقع هنوز. لا اله الا الله، اون که گرفته تکلیفش معلوم بوده، بحث نه خریداری زمین مسلمان توسط کافر زمین، خب موقع گزارش نشده، زور که نمیشه گفت. آقا عجب گرفتاری ها. اگر بحث خمس، آخه ببینید بحث خمس، این همه روایت خمس در امور مختلف گفته، این یکیش فقط حالا مثلا محضور داشتن بگن، همین دیگه مشکل همینی که نمیدونی. آه وقت گذشتن. حالا اشکال دومی که حالا شما کردید، اون اشکال دومتون بابا داریم میگیم این اون شبهه رو جواب دادیم، میگیم این زمین ملحق میشه به اراضی خراجی از حیث حکم، یعنی چی؟ یعنی دو دهم محصول این زمین رو هم باید بده، لذا اصلا بحث خمس مصطلح نیست. بهشتی برمانه. حالا دام